با ایرام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران میگوید با فوت 179 نفر دیگر تعداد جان باختگان کرونا در ایران از 80001 نفر از 81000 نفر گذشت. وزیر خارجه آمریکا میگوید با ادامه روند کنونی ایران به نقطه گریز ساخت سلاح اتمی نزدیکتر میشود. و دو نهاد حقوق بشری ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را مسئول مرگ ساسان نیک نفس دانستند. خوش اومدید به این بخش خبری. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران با اعلام خبر درگذشت 179 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته تعداد کل جانباختگان کرونا در ایران را تا روز سه‌شنبه 81362 تن اعلام کرد. به گفته این نهاد با شناسایی 8846 بیمار جدید دیگر در شبانه روز گذشته مجموع بیماران کووید 19 در ایران اکنون به بیش از 2,980,000 تن رسیده است. آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت از سوی نهادهای مستقل داخلی و خارجی قابل تایید نیست. بر اساس گزارش وزارت بهداشت اکنون 16 شهر ایران در وضعیت قرمز، 201 شهر در وضعیت نارنجی و 231 شهر در وضعیت زرد قرار دارند و هیچ شهری در وضعیت آبی قرار ندارد. همچنین رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی و عضو کمیته علمی کووید 19 در ایران روز دوشنبه علت نابسامانی در تزریق دوز دوم واکسن را بدقولی شرکت‌های چینی و روسی عنوان کرد. به گزارش روزنامه دولتی ایران علیرضا ناجی میگوید ظرفیت پایین تولید واکسن اسپوتنیک روسی باعث شده تا کشورهایی که این واکسن را پیش خرید کردند در بلا تکلیفی بمانند و چینی‌ها هم تأمین واکسن مورد نیاز داخل را در وهله اول قرار دادند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر روند کنونی عدول ایران از تعهدات برجامیش ادامه یابد زمان ایران به نقطه گریز یعنی مرحله تهیه مواد لازم برای ساخت جنگ‌افزار اتمی به چند هفته کاهش می‌یابد. آقای بلینکن که روز دوشنبه در کنگره آمریکا صحبت می‌کرد گفت آمادگی ایران برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای هنوز مشخص نیست. صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح می‌شود که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه با اعلام عدم همکاری و پاسخگویی ایران به منشأ ذرات اورانیوم پیدا شده در سایت‌های اعلام نشده گفت سطح غنی‌سازی اورانیوم که توسط ایران انجام می‌شود خیلی نزدیک به سطح لازم برای تولید سلاح هسته‌ای است. در همین زمینه کاظم غریب‌آبادی سفیر ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین ساعتی پس از اظهارات مدیر کل آژانس مبنی بر عدم پاسخگویی تهران به این نهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به سیاسی کاری متهم کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم با بیان اینکه تهران به برجام پایبند است اعلام کرد که زمان تغییر سیاست آمریکا فرا رسیده است. آقای ظریف در صفحه توییتر خود نوشت هنوز مشخص نیست که جو بایدن رئیس جمهوری و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا آماده دفن کردن سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا و مایک پومپئو وزیر خارجه او هستند یا نه. دو مقام رسمی ایالات متحده آمریکا از تشدید فعالیت‌های عوامل جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های اجتماعی برای دامن زدن به اختلافات داخلی آمریکا و گسترش یهود ستیزی خبر می‌دهند. اظهارات این دو مقام امنیتی که به نام آنها اشاره‌ای نشده روز دوشنبه در نشریه تایم انتشار یافت. در همین ارتباط گزارشی را بشنوید از سپیده بهکام.
دو مقام رسمی ایالات متحده در گفتگو با نشریه تایم از تشدید فعالیت‌های عوامل جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های اجتماعی برای دامن زدن به اختلافات داخلی آمریکا و گسترش یهود ستیزی در این کشور خبر دادند. به گفته دو مقام امنیتی که در گزارش تایم به نام آنها اشاره‌ای نشده، عوامل جمهوری اسلامی از طریق حساب‌های جعلی و اوباش مجازی یا ترول‌ها از جمله درباره توافق برجام، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، جنگ 11 روزه میان حماس و اسرائیل و حکم دریک شوون، مأمور سابق پلیس مینیاپولیس آمریکا متهم به قتل جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی، به انتشار اخبار غیر واقعی پرداختند. یکی از این مقام‌های امنیتی به نشریه تایم گفته که سطح فعالیت‌های ایران در این زمینه آنقدر قابل توجه و کافی بوده که ما بتوانیم آن را ردیابی کنیم. این گزارش در حالی منتشر شده که انجمن هنری جکسون، یک اتاق فکر بریتانیایی نیز گزارش داده جمهوری اسلامی با استفاده از وبسایت‌ها و انتشار اطلاعات دروغین تلاش در مداخله و تاثیرگذاری در سیاست داخلی بریتانیا دارد و تلاش‌های سایبری جمهوری اسلامی شدیدتر و پیچیده‌تر شده است. بر اساس نتایج پژوهش این اندیشکده، تلاش ایران بیشتر متمرکز بر تحریک و تشویق اسکاتلندی ها برای جدایی از بریتانیا و ضربه بر اتحاد این کشور است. دی ماه سال 1399 نیز پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرده بود که تهدید مقام های انتخاباتی ایالات متحده از سوی عوامل سایبری ایرانی همچنان ادامه دارد. در توییت FBI که در این زمینه منتشر شده آمده بود که این تهدیدها از طریق ارسال ایمیل و پیامک و همچنین در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد. پیش از آن نیز روزنامه واشنگتن پست نوشته بود که پلیس فدرال آمریکا FBI به این نتیجه رسیده که ایران در تحریک افراد برای ایجاد تهدید جانی علیه ده‌ها مقام آمریکایی دست داشته است. به نوشته این روزنامه، افراد مورد تهدید و از آن جمله رئیس FBI مقاماتی هستند که ادعای بی مدرک و بی اساس بروز تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کردند. با این حال، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این خبرها گفته بود که جمهوری اسلامی علاقه به مداخله در آمریکا و انتخابات این کشور ندارد. خبر افزایش تلاش‌های مجازی ایران برای اختلاف افکنی در آمریکا در شرایطی گزارش می‌شود که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر به اروپا قرار است با رهبران اروپایی درباره توافق برجام صحبت کند. مقام‌های آمریکایی همچنین تلاش دارند با ایجاد انگیزه برای ایران این کشور را به کاهش تنش در زمینه جنگ‌های نیابتی در یمن و سوریه تشویق کنند.
گزارشی رو شنیدید در خصوص اینکه نشریه تایم می‌نویسه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های اجتماعی برای دامن زدن به اختلافات داخلی آمریکا و یهود ستیزی به نوشته این نشریه شدت پیدا کرده. شبکه خبری الجزیره هم روز سه‌شنبه در گزارشی از دستیابی قریب الوقوع توافق برای عادی سازی روابط بین عربستان و سوریه در گفتگوهای جاری میان دو کشور خبر داد. این شبکه که به نام منابع خود اشاره‌ای نکرده از قول یک چهره ارشد مخالف دولت سوریه که به وزارت خارجه و وزارت اطلاعات عربستان سعودی نزدیک است می‌نویسد که تفکر سیاسی آل سعود تغییر کرده و بسیاری از مقام‌های ارشد سعودی اکنون خواهان برقراری دوباره رابطه با بشار اسد هستند. این خبر در حالی منتشر می‌شود که مذاکرات میان عربستان با ایران نیز که از همپیمانان بشار اسد است جریان دارد. اوایل ماه مه میلادی هم خبرهای تایید نشده‌ای مبنی بر اعزام یک هیئت بلندپایه امنیتی سعودی به سوریه برای بررسی امکان مذاکرات بر سر تنش‌زدایی میان دو کشور منتشر شد. اما خبرها رو اجازه بدید که با یک گزارش ادامه بدیم و اون هم گزارشی درباره تنش بین مسکو و ایالات متحده آمریکا. تنشی که شاید پیش در آمدش خبری باشه که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه با امضای قانون جدیدی به خروج روسیه از پیمان آسمانهای باز رسمیت بخشید. این تحول پس از آن است که مجلس اعلای پارلمان روسیه هفته گذشته و دوما مجلس سفلای پارلمان روسیه هم ماه گذشته این لایحه را تصویب کردند. دولت آمریکا در ماه نوامبر 2020 پس از متهم کردن روسیه به نقض مکرر و فاحش این پیمان و در پی هشداری که 6 ماه قبل از این تاریخ داده شده بود از پیمان آسمان‌های باز خارج شد. هدف از این پیمان که در سال 2002 میلادی با امضای 34 کشور به اجرا گذاشته شد افزایش شفافیت قدرت نظامی اعضا تعریف شده که بر مبنای آن کشورهای امضا کننده می‌توانند به بخشی از اطلاعات دفاعی یکدیگر دست پیدا کنند. اما بپردازیم به ماجرای اختلافاتی که میان ایالات متحده آمریکا و روسیه وجود داره. در میان تنشی که بین مسکو و کیف هست، رئیس جمهوری آمریکا از رئیس جمهوری اوکراین برای سفر به واشنگتن دعوت کرده. این سفر پس از دیدار جو بایدن با ولادیمیر پوتین انجام خواهد شد. کاخ سفید از مذاکرات رهبران روسیه و آمریکا دفاع کردند و کرملین هم خواستار گفتگو بین مسکو و واشنگتن شده. آنا رایسکایا.
تدارکات دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا ادامه دارد. سه‌شنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت هنوز دستور کار این دیدار و هیئت نمایندگان نهایی نشده، اما به گفته وی وزیران خارجه و سفرای دو کشور جو بایدن و ولادیمیر پوتین را همراهی خواهند کرد و احتمالاً در دیدار دو رئیس جمهور نیز حضور خواهند داشت. دوشنبه جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روابط روسیه و آمریکا را بر پایه اعتماد ندانست، اما از دیدار رهبران دو کشور دفاع کرد و به خبرنگاران گفت
ما دیدار با رئیس جمهور روسیه را پاداش نمی دانیم. این دیدار بخشی از رویکردمان برای دفاع از منافع و ارزش‌های آمریکاست. مسائل زیادی هست که باید روی آن کار کنیم. این که در چشمان پوتین نگاه کنیم و بگوییم انتظارات و مواضع و اولویت‌های آمریکا چیست، در حقیقت جنبه مهم دیپلماسی روسیه و آمریکاست.
مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا پس از الحاق کرمه و مداخله روسیه در سوریه و اوکراین رو به وخامت نهاد و به تحریم‌ها علیه روسیه انجامید. آمریکا از 4 سال پیش روسیه در کنار ایران و کره شمالی را دشمن معرفی کرد و در چارچوب قانون موسوم به کاتسا تحت تحریم‌های بیشتر قرار داد. دولت جو بایدن نیز تا کنون به تلفی حملات سایبری و دخالت مسکو در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور تحریم‌ها علیه روسیه را تشدید و چند دیپلمات روس را اخراج کرده. روسیه هم مقابله به مثل کرد و آمریکا را در فهرست کشورهای غیر دوست قرار داد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین خواستار تغییر سیاست آمریکا در قبال روسیه شد و به خبرنگاران گفت
آنچه مسلم است سیاست تحریمی ادامه دارد. بیش از 90 تحریم علیه روسیه وضع شده. ادامه این رویکرد مانند دور باطل است که باید از آن خارج شویم. تحریم اجازه نمی‌دهد طرف مقابل به هدفش برسد. در تعامل با روسیه تحریم ابزار کارآمدی نیست، تنها یک ابزار کارآمد است. گفتگو بر پایه احترام متقابل.
دوشنبه رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین درباره مذاکرات پیشروی رهبران غربی و همچنین دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه تلفنی گفتگو کردند. کاخ سفید تایید کرد تا این تماس تلفنی جو بایدن از ولادیمیر زلنسکی دعوت کرد به واشنگتن سفر کند. رئیس جمهور اوکراین یک روز قبل در مصاحبه با نشریه آمریکایی اکسیوس خواسته بود جو بایدن پیش از دیدار با ولادیمیر پوتین با او دیدار کند. استانیسلاو بیلکوفسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است دیدار رهبران روسیه و آمریکا دستاوردهای چشمگیری نخواهد داشت.
نشانی از اینکه روسیه حاضر است رویکرد خود را تغییر دهد و یا با آمریکا داد و ستد کند دیده نمی شود. فکر می کنم جو بایدن بیش از همه به دنبال آن است تا بفهمد خواسته های ولادیمیر پوتین چیست. برای دولت آمریکا روابط با روسیه اولویت نیست. واشنگتن نمی‌خواهد مسکو را تحت فشار مضاعف قرار دهد، اما اجازه نخواهد داد کرملین از خطوط قرمز عبور کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نگران است جو بایدن و ولادیمیر پوتین با در نظر گرفتن اهداف مهم ژئوپلیتیک بدون مشارکت کیف توافق‌هایی حاصل کنند که به ضرر اوکراین باشد. انصراف واشنگتن از تحریم خط لوله انتقال گاز نورد استریم 2 چنین نگرانی‌هایی را برانگیخته. اما به نظرم پوتین و بایدن طی نخستین دیدار خود صرفاً یکدیگر را می‌سنجند. و اگر سر برخی مسائل همچون کاهش تسلیحات و ایران به توافق برسند چه بهتر. اما اگر هم نرسند خواهند گفت انتظارات چندانی از یکدیگر نداشتیم.
جو بایدن اواخر هفته جاری به اروپا سفر می‌کند و طی این سفر با رهبران گروه 7 در بریتانیا و هم پیمانان خود در ناتو در بروکسل دیدار خواهد کرد. مذاکرات وی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 16 ژوئن 26 خرداد ماه در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد.
بله، به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. آنا رایسکایا گزارش میداد، گزارشگر ما از اوکراین، که مانند همیشه اسم خودش رو نگفت. به هر حال امیدوارم لحظات خوبی رو داشته باشید و شنونده مجله شامگاهی ما باشید در ساعت 7 شب.